گفته شد راجع به اون بحث ماهیت و اینها، حالا کلا با جزئیاتش. مثلا اینم توی ادبیات دینی ما اینها اشاره ای بهش نشده اصلا، کسی نمیشه آدم به جای اشاره کنه که فلان ادبیات دینی اینجا مثلا کلیاتش اومده یا بعضی جزئیاتش میشه برداشت کرد.
کدوم بخش از بحث و آنچه که درباره ماهیات گفته میشد؟
حالا دیگه همین که حالا تقریبا جزئی هم شد که مثلا اون حیثیت ماهیت که به قول معروف یه وحدتی میگیم هستش با بیرون، ماهیت خارج از وجود نیستش. کلیات میخوام بگم که این مباحثی که الان مطرح میشه حالا جزئی تر هم میشه تو بحث ماهیت و وجود تو فضای عرفانی، اینها اشاره شده بهش و نه اینا بیشتر مباحث عقلیه.
حالا یه جورایی این نکته البته فرعیه، ولی یه جورایی میشه بین تو افق بحثای عرفانی بین دغدغه‌های فلسفی و دغدغه‌های عرفانی تفاوتی میشه قائل شد. الان این چیزایی که اینجا داریم بحث میکنیم اینا دغدغه‌های فلسفی است توی افق عرفان. خود عرفان دغدغش بحث اسما و صفات و تجلی ذات و ایناست، نه اینکه تجلی چیست. اینا دغدغه های چیزه، دغدغه های فلسفی است. تجلی چیست به معنی یک سوال فلسفی، بلکه اگرم میگه تجلی چیست منظورش موارد تجلی است، یعنی چه تجلی ما داریم اینجا. اینا دغدغه های در واقع عرفانی است. جهان رو بر اساس نور حق تعالی دیدن و تفسیر کردن، اینا اون چیزاییه که مثلا در نگاه عرفانی قرار میگیره. ولی این بحثایی که فعلا داریم انجام بدیم هرچند بسیار چشم گشاست و خیلی آرامش ایجاد میکنه برای امثال ماها که از این زاویه داریم وارد فضای فکر عرفانی میشیم، ولی خب تقریبا میشه گفت یه کاوش فلسفی در ساحت عرفانه و به صلاح این رو میشه تمیز قائل شد. اما دعاوی این چنینی که در واقع یک جور فلسفیدنه در حوزه عرفان و دعاوی عرفانی که به صلاح خود متن عرفانه، مثل اینکه اسماء اول چی هست، این جهان رو چه چیزهایی، حقیقت توحیدی یک شی چیه و اینجور چیزها که همش حرف از خداست. مثلا خدا اینجوری جلوه کرده، خدا اونطوری جلوه کرده، اسماء در واقع تناکر اسمایی اتفاق میفته، چیزی شکل میگیره، همه چیز رو بر اساس خدا و اسما و صفات خدا تفسیر میکنن، همه چی رو. یعنی گرایششون به اینه مگه توانشون نداشته باشه، یعنی علاقه دارن مثلا مورچه رو دوست دارن مورچه نبینن، مورچه رو مثلا مرکز تناکر دسته از اسما ببینن. و این که حالا شما مورچه رو میبینی یاد خدا میفتی و اینا از نظر اینا کافی نیست. شما مورچه رو میبینی باید خود خدا رو ببینی و از زاویه تناکه اسمایی شما باید، چون خدا اینجا جلوه کرده. و این که حالا شما یاد خدا میفتی و اینا خب ارزش داره، ولی خب برای این بزرگواران کلاسش پایین. اون عرفان نظریه، اون عرفان نظریه. اما بحث های این چنینی اینا دغدغه های وجود شناختی است، دغدغه های فلسفی است در حوزه عرفان که ما فعلا داریم بهش میپردازیم. و خب میدونید دیگه کاملا معلومه بسیار ارزشمنده و راه رو برای عمومی شدن عرفان اتفاقا باز میکنه، خیلی راه، یعنی یک حارس، یک مدافع، یک تمهیدگر، یه در واقع تشویق مشوق عالی است برای فکر و فرهنگ عرفانی. البته فکر و فرهنگ عرفانی خودش جداگانه توان جذب داره، ولی خب اینم یه مدله و دقیق‌تر هم میشه گفت که چه آثاری داره. خب اینجور بحث و ادبیات دینی دارد یا ندارد راستش باید تأمل کرد. مثلا فرض کنید که کل من علیها فان، خب اینو خیلی روش دقیق بشید خب چیز میشه، مثلا یه ادبیات عرفانی ناظر به بی‌اعتباری عدیم و ذات بودن مثلا فرض رو فرمایید که ماهیت ازش میشه برداشت کرد و نشون دهنده جایگاه اعتباری ماهیت و حیثیت نفادی اون هست. میگید که نه این حیثیت نفادی رو نمیرسونه. چرا؟ حیثیت نفادی رو میرسونه. و بحثای انتمول فقرا و الالله، این باز دو مرتبه میتونه یه بخشی از این چیزها رو پشتیبانی کنه. این مثلا سهمیه نگاه های وجود شناختی زیاده. تو شریعت موارد اینطوری زیاد میشه پیدا کرد. خیلی ممنون از سوال خوبتون. دیگه حالا کلن همه چی گذر است دیگه. تو این بحثای ما بعضی از سروران هم میفرمودن که خیلی داره همینطوری بزن در روی داره مطرح میشه، راستش باید یه تصمیم بالاخره بگیریم دیگه که اگر نیت مرور هست، چون تلقی من اینه که یه تعدادی از دوستان به یه کار مروری احتیاج دارن، حالا یا خوندن کامل و واقعا مرور فقط احتیاج دارن، یا اینکه چیزه، یعنی اتیکتی که خوندن کامل نخوندن، منسجم نخوندن، اینا مثلا با یه کار مروری یه چفت و بست خوبی داده میشه به اندیشه هاشون و به اصطلاح کار رو جمع میکنن. رفقا رو هم باید ما حتی امکان تشویق کنیم که چیز بکنن، این کار رو انجام بدن. میشه از این نیم ساعت 25 دقیقش رو بنده ارائه کنم که ما به جهت به اصطلاح سطور و بندهای اون کتاب ارزشمند ما جلو بریم، 5 دقیقه برای بررسی باشه که خوبه توی یک گفتگوی نیم ساعته 5 دقیقه فکر کنم وقت خوبی محسوب میشه. آره حالا فعلا به این صورت انشاءالله بریم جلو. من با عزتون ادامه بحث رو مطرح کنم. این سفر رو آوردش. آقا ببخشید این سفر رو آورد آقای برزکار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم شما خب در تقریر دیدگاه عرفانی وحدت که موسوم هست به نظریه وحدت شخصی حقه وجود، گفتیم باید با حیثیت های نفس و لمی آشنا بشیم و از بین سه حیثیت تحلیلی، تقییدی، اطلاقی، حیثیت تقییدی رو ما باش بیشتر کار داشتیم و عجیبتر هم بود. سه حیثیت تقییدی رصد شده است. حیثیت تقییدی نفادی، اندموجی و شعنی. البته اصطلاحات اصطلاحاتی نیستش که رایج و دارج و مستقر باشه، اینا رو جناب استاد میپسندیدن و پیشنهاد فرمودن و تا حدود خوبی هم استقبال شد از طرف جامعه علمی، از این ایده ها ادبیات استقبال شد. حیثیت نفادی رو بررسی کردیم، جالب بود. حیثیت تقییدی اندماجی رو هم داشتیم بررسی میکردیم. از کردم که یه تقریری قدیمی بنده پیدا کردم توی پاورپوینت هم که از اون استفاده کردم و بحث دیروز رو یه مقدار ساختیم. گفته شد که حیثیت تقییدی اندماجی بیانگر جنبای اعتباری واقعیت خارجی است. یه مقدار تقدیر بیشتری بکنیم و از این بحث خارج بشیم. نحوه وجود ماهیت و مفاهیم فلسفی اگر بررسی بشه ما یه خورده بهتر میفهمیم تفاوت حیثیت نفادی و حیثیت اندماجی بهتر معلوم شه. گفتیم ماهیات موجود به نفاد و پایان وجود هستن و در واقع نفس الامریت دارند و از این بعد نفادی موجود خاص انتزاع میشند. یه کوچولو هم دزدکی هم یه سری به یه بحث راقی تر جناب علامه زدیم که نمیدونم خاطر شیطان هست یا نه، که مرحوم علامه تقریبا این نگاه که شما وجود محدود میبینید رو نپسندیدند. عزیزان این خیلی نقد طوفانی محسوب میشه. شما فرمودن حد به ما محدود کاملا جا داره تو چشممون، درسته؟ سر زبونمون کاملا ادراک ما همینه، محدود محدود. برای الان می فرمان ادراک محدود ادراک دقیقی نیست. خیلی نقد بزرگی عزیزم. من رس کردم به واسطه این که شما بدای نهایه رو خوندید بنده شو رس میکنم. البته موقع نهایی خوندن خب این قسمت فرمایششون رو برجستم کردیم. ولی ایشون میگه که از نظر صدرا در واقع، هرچند صدرا خیلی هم میگه این رو ها، وجود محدود و اینا زیاد میگه، ولی خب بالاخره یه چیزی رو وقتی یه جا گفته دیگه معلومه دیگه، تراز صدرایی دیگه روشن میشه، مماشات میکنه، زیاد مماشات میکنن اندیشمندانی که حرفای عمیق میزنن، مماشات زیاد دارن. از شبت ایشون میگه محدود، حد یعنی سلوب فراوان، سلوب و در واقع اعدامهای فراوان، و این به معنای استقبال نفس الامری از عدم هست، در حالی که حقیقت واحده اصیله داریم و بسیطه. تخللی در عدم، تخللی در وجود نیست، تخلل عدم در وجود یا هرچه ما سبل وجوده. خب این یعنی چی؟ این قدم هایی که ایشون برمیداره خیلی خطرناک. ایشون داره میگه که عدم در بستر وجود اگه داری میبینی این صدرایی نیست، کما که میگه تو الان نگاه کن اینجا چی داری میبینی، من میگم یه سیب دیدم، میگه تو صدرایی نیستی. این یه واقعیتی از این از نظر صدرا. صدرا الان به نحوهای نگاه کردن ما نگاه کنه میگه شما همتون مشروعی هستی، امکانه اصلا فیلسوف هم نباشید، ولی اگرم فیلسوف باشید همه تون مشروعی هست. اگر تونستی نگاه وجودی بکنی میشی صدرایی. اگر نگاه وجودی کردی وجود محدود دیدی بازم صدرایی نیستی. حد یعنی انعدامات. خب حد، حد میگه خب پس حد نگیم چی بگیم؟ میگه بگو تعیان. تعیان ببین اینجوریه که یه دفعه صدر یواش یواش سر از عرفان در میاره. تعیان، شما باید وجود حقیقت واحده اصیله بسیطه در خارج باید ببینید که متعین شده است. اگه اینو نبینی شما اهل باطن دیدن نیستی، هنوز فیلسوف نشده. باید وجود واحد ببینید. اگه هنوز نمیبینید فیلسوف نشدیش. وجود واحدی که ببینید یه خود شبیه به اینا، یه پرده ای رو آویزون کردن، بعد این پرده رو فرض کنید از پشت یه سری گیره بهش زدن، این جمع شده، مثلا یه شکل و شمایلی پیدا کرد. شما میتونی محو بشی تو این شکل و شمایل، به خصوص اگر بسیار هنری این کار کرده باشن، امکان داره یه جهان برای تو درست کنن و تو بری توی اون جهان محو بشی. ولی اگر به خصوص جنس شناس باشی، اگر به خصوص پارچه شناس باشی، شما میری تو کف این چیزه پردهه، میگی جنسی عجب، به سلام چیز پرده بزرگی اینطوری از بالای این سالن انداختن تا پایین بینی، تقریبا اون تعینات رو فراموش میکنه. کل من علیه یا فان اون تعینات رو فراموش میکنه. ببینید اینجا دیگه شما اسمش محدود نیست، محدود جاری نمیشه بر زبان این آدم. به دنبال یه واژه بهتری، اون واژه بهتر تعینه. تعین چون دیگه تعین هم دیگه نفی کنیم دیگه واقعا دیگه خلاف وجدانه دیگه. نه تعین هست، تکثر واقعا هست، ولی دیگه تکثری که از کوچه وحدت گذشته دیگه، یعنی تو محله وحدت، اینجوری بگیم تو محله وحدت حالا یه تکثری هم هست. خب اینا خیلی چیزای مهمیه عزیزان، اینا رو همینطوری بسراییم و بعد همینطوری ذهنیت عرفی و عادی داشته باشیم، فکر کنیم حالا صدرایی هم داریم فکر میکنیم و اینها، اینا دیگه همش ناخود آگاهیست. خب ماهیت اینطوری شد دیگه. حالا عرض کردم دیگه یه مسامحه اینجا داریم میشه، فیلن بحث بره جلو تا بینیم اون یک اون ادبیات بیاد چی میشه. وجودهای محدود، اینجا یه نکته باید گفت، این تعین به متن وجود سرایت نمی کن. هرچند که تأمین کننده چیستی اون وجود خاصه، ولی تعیون به متن وجود سرایت نمی کنه. مثل اون که یه پارچه رو شما رنگ بزنید، رنگ خود پارچه نیست، رنگ زدی صرف، این رنگه به پارچه‌ایت پارچه سرایت نمی کن. خب مفاهیم فلسفی چطور؟ اینا موجودن به متن وجود. آها اینا رو گفتیم دیگه، درسته؟ آره اینا رو گفتیم. بله بله مورو بود تو مورو محشون. مقولات ثانی یه اندیشه رشدی داشته. حالا با دقتی که توی سیر تاریخی داریم اینجا الان مطرح نمی کنیم، ولی خب اینجا یه اشاره هده اگه بشه بد نیست. جناب شیخ اشراق اینطور تلقی می کردن که مقولات ثانی، تصریح دارن که مقولات ثانی از صنف مفاهیم ذهنی است. میگید خب مفاهیم همشون ذهنیه. نه، ذهنی به معنای خاص، یعنی عقلی اون صرف، یعنی اینکه اینها بیرون مصادیقش، محل انتزاعش بیرون نیست اصلا. ایشون اینطوری فکر میکرد، منشأ انتزاعش بیرون نیست اصلا. چرا اینجوری گفتیشون؟ ناشی از ناکامی تلاش فلسفی در اون مرحله است، در جمع میان وحدت متن. حالا چرا استاد اینجوری میفرمان که نتونست بین وحدت متن عین خارجی در عین کثرت جمع بکنه و به همین جهت تکثرها رو آورد توی ذهن و گفتش که این چیزایی که داره کثرت بیان میکنه اینا در واقع چون حقیقت واحدیه، این وجودی که روبروی ماست حقیقت واحدیه، مفاهیم متعدد داره میده، این کثرت باید بیاد تو ذهن به خصوص این مفاهیم. ولی مسئله بیش از این بود و ایشون یک نگاه حالا بگیم معرفت شناختی یا جلوتر از معرفت شناختی، یک نگاه شناختی فلسفی به معقولات ثانیه داشتن و گفتن که این تعقل موتنش نمیتونه بیرون باشه و خب توضیحات زیادی داره که همتون آشنا هستید. فلسفه گفت عقلیان صرف، که خب این یکی از محصولات نتیجه ناکامی حکم به تقرر مفاهیم ثانوی در موتن ذهن بود. لذا میانه مفاهیمی که بعدها مقولستانی منطقی و مقولستانی فلسفی نام گرفت تفاوت زیادی نمی گذاشتن. البته این مشرح فکری بعدها یه ارتقا زد منطقی در ذهنه، ولی اتصاف مفاهیم ثانی فلسفی در خارج یعنی می دیدن خب بالاخره یه فرای منطقی عروض و اتصافشون در ذهنه، اما معقولات فلسفی خب انصافا اینجوری نیستن. مثلا شما میگه کلی، مفهوم کلی، اصلا به بیرون اشاره نمی کنی، ولی وقتی شما داری میگی علت، به بیرون داری اشاره میکنی. لذا چیکار کنیم حالا؟ خب عروض که بالاخره ذهنیست، اتصاف بگیم خارجیست. مگه میشه؟ خب شده دیگه، چاره نداریم. عروض که نمیتونه خارجی باشه، اتصاف هم نمیتونه ذهنی باشه دیگه. حالا هر دور با هم دیگه قائل میشیم دیگه، عروض ذهنی، اتصاف خارجی. موتن تقرر مقولات ثانوی همچون وحدت، علیت و اینا در خارج. حالا صدرا باز میخوام وارد نظر صدرا شد، میگه موتن تقرر مقولات ثانوی مثل وحدت، علیت و اینا توی خارج، اما تقرر هم هر امری به حسب خودمونه. انحاء تقرر یکی از توجهات بزرگ صدراست. انحاء تقرر، انحاء وجود. این انحاء حیثیت و اینا منظور همینه. اصلا حیثیت خودش یه نحوه تقرره غیر از متنه. متن داریم به حیثیت متنه و حیثیت انواع تقرره. خب نباید از مفهوم مثل علیت همان نحوه تقرر مفهوم وجود یا ماهیت رو انتظار داشت. خب جالب. خب به همین جهت منشأ انتزاع این مفاهیم در خارج اگر باشه، یعنی اگر معتقد هستیم از خارج داریم میگیریم این مفاهیم رو، چون صدر جلو اومده و اینو داره میگه، این باید به گونه ای باشه که تعدد در عین خارجی ایجاد نکنه و به این مفاهیم اصالت نده. فلذا خارجیت و اصالت با هم دیگه مساوی نیستن، عموم خصوص منبعش دارن، اصالت عموم خصوص مطلق دارن. خارجیت اعم از اصالت. برخی از آنها که خارجیت دارن، از جنس مفهومی که خارجیت دارن، اصالت دارن، که اینجا فرق وجود داره. خب وجود این مفاهیم و نحو تقررشون تو آنچنانه که به نفس همون متن اصیل موجود میشه. جناب صدر به همین تعریف، بر اساس همین تعریف، معقول الثانی منطقی رو از معقول الثانی فلسفی جدا میکرد. معقول الثانی منطقی ذهنی شمرده میشه. خب برای خارجی بودن معقول الثانی فلسفیشون یه استدلال میکنه قشنگه، میگه که نمیشه دو طرف یک اتصاف در خارج باشن ولی خود اتصاف تو ذهن باشه. اگر دو تا طرف اتصاف در خارج بودن، ظرف اتصاف هم در خارج و اتصاف هم در خارج داره اتفاق میفته. و حتی نمیشه یه طرف اتصاف خارجی باشه طرف دیگه اتصاف ذهنی باشه، اینم حتی شدنی نیست. شما وقتی میگید عقل فعال علته، نمیتونید عقل فعال رو که موجود خارجی میدونید علیتش رو توی ذهن خودتون قائل بشید. خب این آخه چه معنی داره؟ این واقعا توی خارج علیت داره. پس اینو باید خارجی باشن. الحق ان الاتصاف نسبت بین شیئین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف. خب اتصاف چیه؟ دو چیز متغایر به حسب وجود در ظرف اتصاف نسبتی با هم پیدا کن. فالحکم به وجود احد طرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف و فیه تحکمون. اتصاف در خارج داره اتفاق میفته ولی فقط یک طرف هست، طرف دیگه نیستش، توی این ظرف اتصاف حضور نداره. تحکمون یعنی دیگه واقعا یه حرف پرتیه. حالا پرت نمیگفتن اون موقع، اخیرا میگیم پرت، میگفتن زوره. زوره نه، علی اشیاء متفاوتتون فی الموجودیه. البته چرا انها تقرر داریم، بله کل منها حزن خاص من الوجود یترتب علیها آثار مختصت بها حتی الاضافیات و اعدام الملکات و القوا و الاستعداد فإن لها ایضا حضوزا ضعیفة من الوجود و تحصل لا یمکن الاتصاف بها الا عند وجود حال مصفاتها. خب پس هر صفتی از صفات مرتبه از وجوده که آثار ویژه‌ای، آثار اختصاصی بر اون مترتبه. حق حتی صفات اضافی، اعدام ملکات مثلا نابینا و قوه، قوه که فعل نیستش که، ولی خب حتی قوه، استعداد کم قوه است، اینا حضور ضعیفی از وجود و تحصل این ها دارن. واقعا بحثای و بررسی فلسفی جذابی محسوب میشه. خب یه نمونه از حیثیت اندماجی رو ما مطرح کنیم، ببینم وقت داریم. خب ما دیگه وقتمون تموم شد. این جالبه، تأثیر نارسایی درک مقولات ثانیه در دیدگاه های کلامی، بحث قشنگی میشه، بحث جالبیه، حالا فردا بهش نگاه کنیم و این بحث دیگه تمام میشه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین، انشاءالله موفق بشه. خب اون چند دقیقه هم اجرا میکنیم، اگه عزیزان فرمایش داشته باشن استفاده کنیم. سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنون حاج علی آقا. بزرگوارید، خیلی ممنون حسین. خب التماس دعا، فکر کنم شما هم خسته اید، هیچکی بس نمیکنه. خداحافظ، شما موفق باشین. همینطور ملتمس دعا هستم. خداحافظ شما.